بالكبريائي متفرد بالكبريائي
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما هستیم آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق قرار بگیر و انشاءالله بر علم ما و بر عمل ما بعد از این برنامه انشاءالله افزوده بشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. امروز روز مباهله بود، روز عید بود، اما چه کنیم که در این روز عید باز هم مولای ما نیامد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی قلب نازنین امام زمان علیه السلام دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن.
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی که همه ما باشیم اون زمان رو درک کنیم و ببینیم و در محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ما باشیم که باعث تشکیل و گسترش دولت کریمه باشیم انشاءالله. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هست. مجا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و اراده دارم و عرض تبریک و تهنیت. این ایام بسیار شریف رو امروز روز مباهله بود و مناسبت های متعدد دیگه در امروز رخ داده بود و امشب هم که شب 25 و فردا روز نزول آیه هل اتا، سوره هل اتا در باره اهل بیت علیهم السلام، ایام شریفی است. این ایام رو خدمت دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خدا متعال برای همشون آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون دارم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه. خدا متعال رو باید سپاسگزار باشیم که توفیق ما داده که با هم مذاکره داشته باشیم درباره مباحث دینی و تفقه در دین. امروز روز بسیار شریفی است. روز بسیار شریفی بود چون مناسبت‌های بی نظیری در تاریخ اسلام رخ داده. عده از علمای مسیحی از شهر نجران که اون زمان بخشی از یمن بود و الان تو بخش عربستان واقع شده، نجران مسیحی نشین بود، مردمش مسیحی بودن. شاید مهمترین جایی که در کل شبه جزیره مسیح نشین بود همون نجران بود و اون قسمت. اینها بعد از این که اسلام دیگه شکل گرفته بود و تقریبا اکثر جزیره العرب رو گرفته بود، یه هیئتی رو به فرماندهی از اون بزرگانشون که حال اسمش سید و عاقب دو نفر از بزرگانشون و عده زیادی آمدن مدینه خدمت پیامبر که ببینم چه خبر قضیه چی هست و اینها، آمدن با پیامبر بحث کردن. از پیامبر سوال کردن از پدر شما چیه؟ پیامبر فرمود عبدالله. فلانی است پدرش چیه؟ پیامبر فرمود. بعد سوال کردن که اسم پدر عیسی کیه؟ چیه؟ آیه نازل شد چیه؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم له قال له کن فیکون. مثل آدم حضرت عیسی پیش خدا مثل آدم میمونه. اگر نداشتن پدر دلیل بر خدا بودنه، آدم باید به طریق اولا خدا باشه چون نه پدر داشت نه مادر. حوا باید به طریق اولا خدا باشن چون نه پدر داشت نه مادر. اینا تو بحث محکوم شدن. وقتی قبول نکردند و زیر بار نرفتن، آیه نازل شد که آیه 62 فکر کنم سوره آل عمران باشه، یا به نظر اینجوری بود باشه که من حاجه که بعد از اینکه نداشت چیز باز اگه محاجه کردن، قل تعالو ند و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علی الکاذبین. پیامبر بعد از اینکه اینا محاجه کردن و محکوم شدن، دیگر بارم بازم زیر بار نرفتن، بگو خیلی خوب بیاد شما با ما، پسرانتون با پسران ما، زنان شما با زنان ما و جانهای شما با جانهای ما با هم مباهله بکنیم و بگیم که لعنت خدا بر کسانی که دروغ میگن. مباهله در واقع یک مبارزه بسیار خطرناکشه. طرف اگر ناحق باشه نابود میشه و از بین میره. مباهله بنا شد انجام بشه. یه مسجدی است نزدیک مسجد النبی، الان اسمش نوشتن مسجد اجابه، ولی در واقع همون مسجد مباهله، محل مباهله یه میدانی بود نزدیک مسجد النبی اونجا بود. خب پیامبر رفت اهل بیت رو جمع کرد زیر عبا و دست به دعا بلند کرد که عرض کرد خدایا اینها خاندان من هستن، هر رجس و پلیدی رو از اینها دور کن. آیه نازل شد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در حالی که اینا اون پاچه جمع بودن و دعا می شدن، جبرئیل ناظر شد و آیه تطهیر رو آورد. آیه تطهیر هم در همین روز، در همین روز 24 ناظر شده. البته آیه دیگه هم در این روز ناظر شده در شأن اهل بیت علیهم السلام. خب پیامبر اومد، موعدی که قرار بود در میدانگاه جمع بشن، شب رفتن علمای نجران با هم شور کردن که چیکار کنیم. اگه پیغمبر باشه ما باش مباهله بکنیم همه ما نابود میشیم. نتیجه شورشون این شد که ببینید که با چه ترکیبی پیامبر وارد میدان مباهله میشه. اگه تشریفاتی و با ارتش و سپاه و اونم چیزی از این قبیل وارد صحنه میشه، بدون اینکه این پادشاه ملک پیغمبری رو بهانه قرار داده، اما اگه دید نه با نزدیکان و عزیزان خودش شکایت کرده، معلومه که اطمینان داره به حرفش و اینها. خب صبح شد، جمعیت جمع شده بودن، دیدن پیامبر در حالی داره میاد که امام حسین در آغوشش، دست امام مجتبی دست پیغمبر، پشت سرش حضرت زهرا سلام الله علیها، پشت سرش هم امیرالمومنین، پیامبر جلو، پشت سرش حضرت زهرا، پشت سرش امیر، با این ترکیب وارد میدان شدن. علمای نجران پرسیدن اینا کیا هستن؟ گفتن که فرزند که در آغوش امام حسین، که دست امام حسین، اینها ست‌های پیامبران و عزیزترین افراد پیش پیامبر و بسیار دوستشون داره. اون خانمی هم که پشت سرش هست، اون هم دختر پیامبر هست که محبوب‌ترین انسان‌ها پیشش همون دخترشه. بعدی هم که دامادش و پسر عموش و عزیزترین افراد پیش پیامبر. تو این آیه که من خوندم، خب ابنا مشخصه، امام حسن و امام حسین، نسا هم مشخصه، هیچ کسی غیر از این نگفته، هیچ تفسیری نیست چه شیعه چه سنی چه غیر از این گفته باشه. نسا حضرت زهرا سلام الله علیها بود، هیچ کسی هم نبود. میمونه انفس. قل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم، فرزندان ما و فرزندان شما، و نساءنا و نساءکم، زنهای ما و زنهای شما، و انفسنا و انفسکم، جانهای ما با جانهای شما. دیگه غیر از مولا امیرالمومنین کسی باقی نمونده. پس مولا میشه جان پیغمبر در این آیه، کسی بی حرف دیگه نمیتونه بزنه. البته ما در روایت داریم با صراحت پیغمبر فرمود علی نفسی و جان من هست، علی منی و انا من علی، داریم از این چیزها، یا حسین منی و انا من حسین، از این روایت تلاوان داریم. اما حالا خود این آیه هم با صراحت دلالت داره که امیرالمومنین جان پیغمبر هست. خب وقتی که علمای نجران این ترکیب رو دیدن که پیامبر با عزیزترین افراد شرکت کرده، یکی اون بزرگشون گفت ارا وجوهن، من چهره هایی میبینم که اگر اینها از خدا بخواهند که این کوه احد رو سر ما خراب کنه، خدا این کارو میکنه، مباهله نکنید که نابود میشید. اینا تسلیم شدن. پیامبر فرمود اگر اینها کوتاه نمی آمدن و مباهله میکردن، آتشی از آسمان می آمد که دامنش تا نجران رو فرا می گرفت و همه اینها رو نابود می کرد. اینا دیگه تسلیم شدن، بنا شد که از کنم چه جزیه بپردازند و تا به همون شهروندهای اهل کتابی که در جامعه اسلامی بتونن زندگی بکنن هم زندگی بکنن. ماجرای نزول هل اتا هم دوستان همه خبر دارن، مطالعه برای این که تبرکن من دارم خدمتون عرض بکنم که فردا هم روز مهمی است، دوستانی که امکان هست براشون فردا روز گرفتنش مستحب هست و برخی از اعمال دیگه هم تو مفاتیح هست، حتما ملاحظه بفرمایید. و روز مهمی است فردا هم، چنانکه امروز بسیار روزه، امروز از اعیاد بود، امروز عید بود، فردا هم عیده که اون عظمت درباره اهل بیت علیهم السلام محقق شده. امام حسن و امام حسین بیمار شدن، مولا امیرالمومنین حسین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اینها نذر کردن که خوب بشن، سه روز روزه بگیرن. پیامبر هم چیز کرد، امیرالمومنین فاطمه زهرا و حسن و امام حسین و فضیه خادمه، اونم تو نذر شرکت کرد. البته اینها جز نذر نبودن ولی بعدها روزه گرفتن. خب دوستان همه میدونن که بایست امونه تعامل حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا که در قرآن داریم راجع به همین نازل شده. کل سوره علتا تا آیات حدود 17-18 درباره اهل بیت و در این جریان واقع شده، که جالب اینه که اونجا خداوند فخر رازی میگه، یه با اینکه خداوند بنا داشته که به همه نعمت‌های بهشت اشاره بکنه، دیگه به همسران بهشتی اشاره نکرده، به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها اسمی از حوری‌های بهشتی نبرده، بقیه نعمت ها رو گفته ولی دیگه از حوریه بهشتی حرفی نزده، به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها. این هم یه مناسبتی که درباره اهل بیت علیهم السلام نازل شده. البته از این دست آیات و روایات انقدر زیاده که ما قبلا بحثش رو داشتیم. ما خصائص و امیر المومن علی بن ابی طالب مال جناب نسائی رو قبلا گفته بودیم، معرفی کردیم به شما. کتاب مانوزل فی علی علیه السلام من القرآن مال ابو نعیم اصفهانی، شواهد و تنزیل مال حاکم اسکانی و کتاب های از این دست که اونها صدها آیه و روایت در شأن امیرالمومنین و خانوادش و اهل بیت پیامبر معرفی کردن رو داشتیم. این هم تبرکن خدمتتون عرض کردم که از این مناسبت ها ما عبور نکنیم، چون گوینده، معلم و کسی که تبلیغ میکنه مکلفه که ایام الله رو به یاد مخاطبین خودش بیاره. لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. موسی رو با آیات فرستادیم برای قومش که اینها رو از ظلمت‌های جهل و انحراف و شرک و اینها به سوی نور هدایت و توحید بیرون بیار، و ذکر هم به ایام الله، ایام الله رو هم متذکر شو، که این تذکر درش برای کسانی که صبار و شکور باشن آیات و نشانهای خواهد بود.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. انشالله که همیشه سلامت باشید، از روزتون استفاده بکنیم. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید، و دوستانی که از طریق تلفن با ما ارتباط بگیرن خیلی سریعتر وارد استودیو خواهند شد، ضمن اینکه پیامک ها و دریافت کلیپ صوتی سوال شما همچنان پا بر جا هست. و دوستان خارج از کشور هم میتونن از طریق سامانه واتساپ، به خاطر اینکه هزینه هاشون کمتر بشه، وصل بشن و سوالشون رو مطرح کنن، در خدمتشون خواهیم بود. خب با سوال پیامکی شروع کنیم. جای محمدی سوال کردن: در روایت ما سختی های زندگی در جهت ترفیع درجه و یا آمرزش گناهان توصیف شده، آیا این مطلب برای مؤمنی است که به زوال عقل رسیده و از دایره تکلیف خارج شده ولی به لحاظ جسمی در سختی و بیماری است هم ثابت هست؟
برای اون افراد عوض هست. خداوند به ازای این رنج ها و درد هایی که کشیدن در آخرت عوض بهشون خواهد داد که جبران بشه، و جبران خواهد شد. جبرانی که قابل وصف و قابل بیان نیست، این انقدر زیاده که همه آرزو میکنن کاش جای اون شخص بودن که اون گرفتاری ها و رنج ها رو داشت تا اونجا عوض بهش داده بشه. برای مؤمن که، برای کسی که عقل داره، خب تحلیل میکنه و این بلا که نازل میشه، بلا او رو آبدیده میکنه و رشد میکنه. کسی که عقل نداشته باشه دیگه رشد بی معنا براش وجود نداره. اونتا اگر پدر و مادرش مؤمن باشن، در محیط ایمانی باشه اون شخص، خداوند تفضلا اون رو اهل بهش قرار خواهد داد. یک، جز هم مستضعفین میشه، مستضعفین نه، اهل بهش خواهد بود چون در فضای ایمانی بوده، و دو، بهش عوض داده خواهد شد، عوضی که بسیار ارزشمند و کس کردم که عوض کاملا جبران میکنه رنج و دردهایی که در دنیا تحمل کرده.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. آقای محسنی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش میکنم.
با سلام خدمت شما و حاج آقا محمدی و تبریک اعیاد قدیر و روزهای بعدمون.
علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوال از خدمت حاج آقا دارم. اگر که موقع مرگ آدم همه یک اعمال و کاراش رو میبینه، میخواستم ببینم که اینا که آلزایمر گرفتم از سالها دچار بیماری فراموشی، اینا هم بازم همونطور میبینن یا اینکه نه؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون.
قربانت،
خدا نگهدارش.
توجه داشته باشن دوستان که انسان دو تا بدن داره، یه بدن ناسوسی خاکی عنصری، همین بدن طبیعی مادی، یه بدن ملکوتی مثالی، از خودم که برزخی. این بدن ناسوتیش آلزایمر گرفته، ممکنه فلج شده باشه، ممکنه نابینا باشه، ممکنه مثلا چیزی از این قبیل. این بدن غیر از اون بدنه. اون چشمی که در هنگام احتضار همه اعمال فیلم همه عمرش رو، فراز نشیب‌های همه عمرش رو با همه جزئیاتش می‌بینه، اون چشم این چشم نیست، اون عقل این عقل نیست، اون مغز این مغز نیست، اون گوش این گوش نیست، اون بُعد ملکوتیه، ولذا میتونه با ملکوت اعمال سخن بگه، با ملکوت اموال، با ملکوت اهل سخن میگه. شما میگید شما چیکار هستید؟ شما کی هستید؟ خودشون معرفی میکنم. میگه چه به درد من میخورید؟ من که برای شما زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، الان وقت وضع منو میبینید؟ چه کاری از شما ساخته است برای من؟ این دیالوگ، این تعامل، این از خودم که صحبت کردم و مفاهم و اینها با اون بدن ملکوتیه. بنابراین چه آلزایمر داشته باشه، چه هر چی دیگه، هر مشکل جسمانی داشته باشه، اینا مربوط میشه به این جسم خاکی، جسم عنصری به اصطلاح، همین که مادیه. این اونجا کاری نیست. از هنگام احتضار اون بُعد ملکوتی انسان فعال میشه و اون چشمی که عمر و اعمال و فراز نشیب‌های عمر براش تمثل پیدا میکنه، اون چشم برزخی است. وگرنه اگه بخواد با این چشم انسان ببینه فیلمی که حاصل 70 سال عمره، چقدر طول میکشه ببینه؟
حداقل 70 سال.
حداقل 70 سال طول میکشه دیگه. بخواد با این چشم ببینه، بخواد اون وجود ناسوسی عمرو ببینه، 70 سال طول میکشه، در حالی که شاید کسی از ثانیه هم طول اصلا زمان نمیبره. اونم چه دیدنی، با این چشم انسان دیگه نمیتونه نیت رو ببینه، آثار کار رو نمیتونه ببینه. دیده که مثلا فرض کنید که یه ظرف آب پای درخت ریخته، ولی نورانیت این کار رو نمیبینه، بسانم آثارش که این درخت بعدها میبداد، سایه داد، چی از همه اینها رو اون زمان میبینه انگام اعتدار. تو مثلا فرض کن که با وجود ناسوتی متوجه میشه یه اسلحه به یک شخصی داد و این کارش کار خوبی نبود، اما این که این دفعه این اصل آدم کشت و اون درد دارن چه کنه، مقتول میکشه و دست پا میزنه، زجر ناله میکنه، خبر به مادرش میرسه، مادرش چه حال پیدا میکنه، اینا رو که دیگه نمیبینه، ولی اون وجود میبینه، اون جزئیات رو هم کامل درک میکنه. بنابراین نه، فرقی نمیکنه که حالا انسان دچار آلزایمر شده باشه یا هر مشکلی باش پیش اومده باشه، اون بعدی که باید عمر رو ببینه و اعمال رو ببینه و نمیدونم اهل رو ببینه و اینها، اون بعد ملکوتی انسان هست، اون بدن برزخی انسان، نه این بدن ناسوتی.
خیلی ممنونم. از تهران تلفن داریم. آقا محمد سلام علیکم.
آقا سلام عرض شد.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض ادب آقای محمدی هم عرض ادب و احترام. عیاد هم مبارک بر شما.
سلامت باشین ممنون.
من دو تا سوال دارم. حالا سوال دوم اگر مربوط به برنامه شما نبود اشکال نداره، بعداً از آقای دکتر رستم‌پور مرسم اگرم تو حاج آقا محبت کنه که ممنون میشم. سوال اولم راجع به اینه که آیا ما اصلا توسل به ملائکه میتونیم داشته باشیم، به حضرت جبرائیل و میکائیل، با توجه به اینکه تو قرآن اومدم؟ آیا امکانش هست و ایراد نداره با توجه به اینکه حالا قرآن هست، اهل بیت هست، میتونیم این توسل رو داشته باشیم؟ و سوال دومم راجع به آیه 10 سوره مبارکه حدیدی که اگه حاج آقا صلاح دونستن جواب بدم، وگرنه تو برنامه های دیگه، اون بحث که میگه من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و الی آخر. این شبکه های وهابی رو من نگاه میکردم، میگفتن با توجه به این آیه کسی که انفاق میکرده ارجحتر از کسی که جهاد میکرده، قایسه میکنن با امام علی، و چون امام علی تمکن مالی تو موقع نداشته اصلا و ابوبکر انفاق میکرده، ایشون مقامش افضله بخاطر اینکه آیه قرآن انفاق رو اعلاتر دونسته تا، یعنی اول الذین انفقوا رو آورده بعد قاتلوا رو آورده. اینم میخواستم اگه صلاح دونستن حاج آقا ممنون میشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم.
ارادت من. ممنون از برنامه خوبتون.
بزرگوارید، سپاسگزارم.
التماس دعا آج آقا، التماس دعای ویژه.
ما هم التماس دعا از شما داریم. خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
توسل به ملائکه.
توسل به ملائکه رو ما نداریم توی ادبیات دینیمون، مثلا دعای توسلی که داریم هیچ جاش به ملائکه توسل پیدا نشده، پیامبر توسل پیدا شده، به معنای مصطلحش نه، به معنای لغویش ابی نداره، چون که ما به نماز متوسل میشیم، به اسماء و صفات خدا متوسل میشیم، چون که به عبارت دیگه توسل به اون معنایی که از خودم که معنای مصطلحش تعریف خاصی داره، اون خاص اولیاء خداست. بله قرآن رو هم ما داریم که توسل به قرآن، قرآن هم شافع مشفع هست، اما فرشتگان رو به عنوان ما بهشون متوسل بشیم نداریم. بله فرشتگان برای انسان دعا میکنن، استغفار میکنن و در قیامت هم از کنم که طلب بخشش انسان رو دارن، اما تو ادبیات دینی ما من ندیدم جایی که مثلا هم تو ما میگیم که به مولا امیر میگیم یا وجیه هنند الله اشفع لنا عند الله، به فرشته هم میگیم مثلا یا جبرائیل که تو آبرومند پیش خدا هستی شفاعت کن، مخصوصا که اونها معمولیت خاص خودشونو دارن، اونها در راستای مقام خاص خودشون هستن، و ما من نائلا له مقام و معلوم، هر کدوم جایگاه خاص خودشون دارن و در همون راستای رسالت الهیشون نقش آفرینی میکنن. این که بخوان وساطت بکنن نه، حد اکثرش اینه که وقتی ازشون چیز انسان میخواد اونا جواب میدن، از وقتی که به مالک اون نگهبان جهنم میگن کفار که از پروردگار بخوا که ما رو بمیراند، جواب میده که نه مرگ خبری نیست، اما این که اون واسطه بشه و خدا اینها رو بمیران مثلا و خدا اون شفاعتش رو قبول کنه، نداریم جایی، من ندیدم جایی.
بسیار نکی. آیه 10 سوره حدید.
من اول عرض کنم که این انفاق و جهاد قبل از فتح با جهاد بعد از فتح فرق می‌کنه، چون قبل از فتح مکه خب اسلام غریب بود و ضعیف بود، کسانی که اون زمان تو دفاع مقدس خودمون قبل از بیت المقدس خب جبهه ها خیلی عرض کنم که غریب بودن، واقعا قربت انسان به وضوح قبل از بیت المقدس میدید. اما از بیت المقدس به بعد، از سال 61 به بعد، نه دیگه، جبهه خیلی جون گرفته بود و خیلی خب کسانی اون وقت رفته بودن اونا خیلی ارزششون بیشتر بود از اون کسانی که اون زمانی رفتن که جبهه دیگه کاملا، کسانی که قبل از فتح مکه انفاق کردن و جنگیدن، اینها بسیار بالاتر از کسانی هستن که بعد از فتح مکه دیگه اسلام عزت پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، شکوه پیدا کرده و خیلی یدخل الناس فی دین الله افواجا شده. اون دیگه خیلی این مطلب راجع به خود تفسیر سوره. اما این که بگیم که انفاق ارزشش بیشتر است از انفاق مال، ارزشش بیشتر است از جهاد فی سبیل الله، این از حرفای عجیبه. این که انسان بخواد از کنم به یک کسی بخواد در راه خدا بجنگه و به شهادت برسه و 90 چند زخم از علی علیه السلام در جنگ احد برداشت، دیگران فرار کردن، بودن تو جبهه فرار کردن، بگیم نه، اون کسی که جنگیده و اون کسی که مثلا پول داده، اون که پول داده مقامش بالاتره، این حرف قطعا درست نیست. مطلب بعد این کی گفته که شما بیاد انفاقهایی که آقا امیرون اعظم کرده رو مقایسه کنید با دیگران؟ یه شهرت بی خودیست. کی گفته ابوبکر ثروتمند بوده؟ کی گفته انفاق میکرده؟ کدوم انفاق؟ از کجا؟
کدوم سند تاریخی؟
شما امیرون اسلام هست، هنوز شما برید مدینه، اموالی که حضرت وقف کرده و اون ابیار علی آبار علی هنوز هم هست، ذوالحلیفه، اونجا مشخصه نخلستان ها با 500 و 1000 نخله خرما یک جا حضرت وقف کرده، یک جا بخشیده، با کد یمین عرق جبین 1000 تا بنده خریده آزاد کرده. این انفاقات تو تاریخ از مسلمات تاریخه. شما از خلیفه اول چند مورد ما نشون بدید با اسناد تاریخی که طرفین قبول داشته باشن، ها نه پیدا نخواهید کرد. پس هم صغرای این حرفش اونو غلطه، هم کبراش. همین که بگیم که جنگیدن در راه خدا، جهاد فی سبیل الله، ارزشش کمتر از انفاق در راه خدا، این اول کلام است، نه خیلی برعکسه. چون خیلی حاضرن که هرچی بخوای پول بدن ولی جرأت نمیکنه که اسم جبهه رو ببره.
ممکنه بگن خب چرا پس انفاق اول اومده؟
این از خونم که این ترتیب قرار گرفتنش لزوما معنای افضلیت نیست، به این معناست که تا پولی داده نشه، تا ثروتی نباشه و امکاناتی نباشه، خب جبهه امکانش نیست دیگه. اول باید پول باشه که انسان سلاح بخره، اول باید پول باشه که انسان اسب مثلا داشته باشه. این ترتیب این معناست. اما کدومش افضله؟ که انسان بره تو جبهه یا اینکه پول بده که بخوان اسب بخرن؟ بله اسب خریدن اوله، شمشیر خریدن چیه؟ مقدمه. اما کدوم مهمترن؟ شما از هر عاقلی بپرسید که یه آمار بگیرید، کاری نداره که، یه امر وجدانیه دیگه. از 100 نفر سوال کنید که اگر عمد دایر باشه ببینید که بخوای برید جان بر کف در خط مقدم بجنگی یا اینکه بخوای پول بدی، کدام برات مهمتره و کدام ارزشش بیشتره و کدام سخت‌تره برات؟ افضل الاعمال چی؟
احمد
زهان. نه، این که حرف بی اساسی است. از اون طرف هم عرض کردم هم کبرا باطله هم صغرا باطله و از این اکاذیب اونها زیاد میگن و من ترجیح میکنم شما چرا به این لاتایلات گوش میکنید و وقتتون رو اینجاها تلف بکنید.
بسیار خیلی ممنونم. از شیراز تلفن داریم. آقا رستم سلام علیکم.
سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
وقت شما بخیر باشه آقا.
وقت شما هم بخیر ان شاء الله.
فرضاً حضور مبارک دو من سوالی هم دارم در خودم عقیدتی است، اگه وقت به برنامه شما مربوط نیست یا پاسخش نمیخواد بدین که اشکالی نداره، فقط من سوال هم میکنم شما به نظر خودتون.
بزرگواری. بزرگواری.
فرضاً حضور مبارکتون که عرض من در مورد اسلام خلافت اولی دوم که اسلام خلافت رو من میگم حکومت یا خود اسلام کلتا هرچی بخوری دارم یا اولی دوم و سومی که با اون وقت مثلا پست و مقام به دست میگیرن اینا امام که نیستن نماینده اسلام پیغمبرن که نیستن خلیفه پیغمبرن که نیستن خب اینا چه قداسه ای داره که در طول تاریخ مرتب شیعانو میکشن بانوانی که اینا لعن میکنن یا اون حتی داخلی میکنن آیا اونا قداستی دارن اصلا فرق کنیم ما یه رئیس جمهور انتخاب کنیم تا زمانی سر کار است به قانون اگر میگن اعانتی کردی مثلا شما بری نمیشی ولی خب وقتی مثلا رو گذشت سالا گذشت یا شون وفات کردن فلان دیگر این افکار آیا اون قداستون به صرف این رئیس جمهور بوده اصلا قداست دیگه براش میمونه که ما مجبور باشیم مثلا فکر با صلوات سلام ببریم متشکرم بیشتر یه مزاحم شون نشن وقت شما جان نگیر
خیلی ممنونم هستم. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارت.
از این جهت حق با ایشونه که یه وقت کسی است که خب ما اعتقاد داریم به این که از خونم که قداستی داره، تأثیری داره و زنده هست، در راه خدا کشته شده زنده هست و میشه بهش توسل پیدا کرد میشه. خب اینجا تا هزاران سال بعدش هم میگیم که بله همینطوره. کسی که فقط حکومت رو به دست گرفته حالا به هر شکلی فرض کنیم که با انتخاب مردم اومده رو کارو فرض کنیم که پیغمبر معرفی نکرده بود همینا فرض کنیم اون حکومت کرده خب حکومت کرده تمام شده رفته یه جایی برای اینکه بخوایم ما براش قداست قائل بشیم وجود نداره اما از اون طرف به هر حال عده زیادی براشون احترام قائلن اونها رو از فرض کنیم که مقدسات خودشون میشمرن و ما حق نداریم که احساسات اونها رو جریحه دار بکنیم ولی اینکه ما قبول نداریم به هر حال اونها انسان هستن اونها مسلمانن و برای اینها احترام قائلن ما هم برای اصحاب پیامبر احترام قائلیم برای اصحاب پیامبر بجسته دین از طریق اصحاب منتقل شده دیگه منتها ما میگیم بعضی از اصحاب پیامبر خلاف کردن خطا کردن و ما اونها رو خطاکار میدونیم بعضی از اصحاب پیامبر منافق بودن بدون تردید اونا میگن نه هر کس که صحابه پیامبر بوده محترمه تفاوت ما در اینا گیرنه ما هم اصحاب پیامبر رو محترم میشموریم اما اینکه حالا اونایی که ما محترم نمیشموریم به هر دلیل اما عده زیادی اونها رو براشون قداست قائلن برای اینکه قداست ما نداشته باشن آیا ما حق داریم بخوایم به اونها بی احترامی بکنیم و احساسات این انسانها رو جریحه دار بکنیم به مقدساتشون بد بگیم نخیر نه عقل این اجازه رو میده نه انسانیت این اجازه رو میده نه شعر نه سیره اهل بیت ما اهل بیت هرگز این کار رو نکردن شما هیچ جا توی منابع ما ندارید که بخوان مثلا با اسم اینها اون مقدسات رو بله اون کسانی که خب دیگه مورد احترام حتی اونها هم نیستن مثلا مثل یزید خب ما بله یزید رو شمر و اینها لعن میکنیم اما کسانی که مورد احترام بعضی از اکثریت مسلمان ها هستن نه عقل و منطق و حتی سیره اهل بیت علیهم السلام حکم میکنه نداشته باشید ما اون مانیفست تبری ما زیارت عاشوراست یه از زیارت عاشورا ما شاید تندتر مشهور باشه نداشته باشیم تو زیارت عاشورا کسی باید اسم برده بشه اسم برده شده اونایی که باید قداست حفظ بشه حفظ شده و نباید ما دیگه از امام جلو بزنیم پس اون اول حرف شما رو قبول داریم که از نظر ما قداستی وجود نداره خب حکومت کردن خیلی خوب خیلی حکومت کردن که قداست ما میگیم امیرالمومنین علیه السلام ولی خداست میگیم امیرالمومنین علیه السلام زنده است میگیم امیرالمومنین علیه السلام محترم است قدیس به تمام معنا احترام میکنیم باید احترام کرد اما نسبت به اونها نه ما اعتقاد به قداست به اون معنا نداریم فقط حکومت کردن و خلافت کردن دیگه این درسته اما حالا ما احترام مثلا ما اونها را قدیس نمیدونیم اما حق بی احترامی داریم خیر این دو تا باید از هم جدا بشه
بسیار عالی خیلی ممنونم آقای محمدی سوال کردن که 938-0255 فردی هستم با شغل آزاد از بچگی کار میکنم الان 41 سال دارم هر چه تلاش میکنم باز هم فقیر
اولا باید ببینن که علت چیه آیا سبک زندگی سبک مناسبی نیست؟ آیا مثلا فرض کنید که اون راه و روشی که باید کار کنن، چطور درآمد داشته باشن، چطور خرج کنن، آیا تقدیر معیشت ندارن مثلا؟ این یه بحثی است که باید اول مطالعه کنن ببینن قضیه چی هست. و دوم، ما معتقدیم با توجه به اینکه اون علل و اسبابی که حالا باعث زیادی ثروت میشه یا فرق میشه، اونها مشخصه. اگر شما اون علل و اسباب رو، اون فاکتورها رو به یک کارشناسی که با شما نزدیک هست در اختیارش بذاری، به شما میگه، میگه گیر کار شما اینجاست، این شغل رو باید بکنی، اون شغل رو بگیری مثلا، این کار به درد نمیخوره، اون کار رو باید انجام بدی، این گونه نباید خرج کنی، اینجور نباید کار کنی، دیگه اون کارشناس امور اقتصادی و کارشناس علوم اجتماعی میتونه به شما مشورت بده. اما برای اینکه روزی شما زیاد بشه، ما برای اینکه برکت بیاد به کارتون، من چند مورد رو خدمت شما عرض میکنم، این رو انجام بدید، انشالله که مؤثر واقع بشه. هر شب سوره واقعه رو بخونید که هرگز محتاج نخواهید شد، بر حسب روایتی از پیامبر ما داریم. خوش نیت باشید، نیت خیر داشته باشید نسبت به همه امور. همیشه با طهارت باشید، در واقع داریم دوم علت طهاره یا وصفی رزقش، دائم طهاره باش، رزق وسعت پیدا میکنه، روزی زیاد میشه. اهل اطعام باشید و انفاق. اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو بر روی کاهان شطور، حدیث از پیغمبره. مطلب بعد این که اهل صله رحم باشید، به پدر و مادر احسان کنید، صبح زود برید دنبال کار، مثلا بین طول و عین ساعت 10 و 11 نرسید سر کار، صبح زود دنبال کار برید. عرض کنم که این دعا رو تو نماز، تو نماز و سجده، نماز جاهای دیگه بخونید، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، ارزقنی ورزق ایالی من فضلک و انک ذو الفضل العظیم. سوره واقع رو عرض کردم، هر شب بخونید. دعای کمیل بسیار مؤثره در وسط روزی. و تو مفاتی، حاشیه مفاتی، دعاهای کوتاهی برای وسعت روزی هست، اونها رو هم بخونید. اما عمده دو سه نکته است: یک، صدقه دادن، اطعام و احسان به پدر و مادر، خوشنیت بودن، اینها خیلی مؤثر هست در اینکه وسعت روزی انسان پیدا بکنه.
خیلی ممنونم. از بابل تلفن داریم. خانم خلیلزاده، سلام علیکم.
سلام، خسته
نباشید. متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من میخواستم یه سوالی بپرسم، اگه مربوط به برنامه شما میشه.
بله بفرمایید.
خسته نباشید، میخواستم یه سوالی بپرسم، اگه به برنامه شما ربطی داره. میخواستم بگم اگه به پدر و مادر احترام بذاریم، پدر و مادر نباید به فرزندانشون احترام بذارن؟
بسیار خیلی ممنون.
من خودم 4 سالم بود مادرم مردم، من یه خانواده به فرزندی بزرگ کردم، ولی 10 سالم بود من شوهر دادن. چون 10 سالگی رفتم خونه شوهر، پدر شوهرم رفتم بزرگ کردم، من از زندگی سرنوشتم، پدر شوهرم مهری من گرفت، 1 هفته نشد اونو تیمان کردم، شوهرم هم اعدام کردم. تو خونه خودم هم ممبر امام حسین دارم.
بسیار عالی، قطع شد تلفنشون. خیلی ممنونم. چشم آقای محمدی، به سرعت کوتاهی بفرمایید تا دوستان تصاویر رو ببینن، بعد بگردیم انشاءالله جواب سوال این خواهر محترم رو خواهیم داد.
مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر. مژده می کشان آمد عید ساقی کوثر، هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر،
هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر.
بسی پیغمبر مقصد خدا گردد در قدیر خون کامل دین مصطفی گشته با بلای حق کامل آن که بی تولایش هر عمل بود باطل مشت می کشان آمد عید ساقی کوثر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر می کند نبی ابلاغ آخرین پیام حق گیرد از همه بیعت بر ولایت مطلق تا دمی که می گردد بر خدای خود ملحق مشت می کشان آمد عید ساقی کوثر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر ساقی قدر نوشان می به ساغر اندازد تا که این حقیقت را در جهان علم سازد هرچه بر کسی اما شیعه بر علی نازد مشت می کشان آمد عید ساقی کوثر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر بر فراز دست خود دست او برد بالا گوید ای مسلمانان هر کرا منم مولا بعد از این علی باشد بر همه به حق مولا مشت می کشان آمد عید ساقی کوثر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر هم به مؤمنین مولا هم وصی پیغمبر.
خب سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب آقای محمدی، خانم خلیل‌زاده سوالی که مطرح کردن
این که گفتن که آیا پدر و مادر هم باید به فرزندشون احترام بذارن، یا به تعبیر دقیق تر و فرزند هم به گردن پدر و مادر حق داره؟ پاسخش مثبته، بله. خب ما تو روایت فراوان داریم که حق الولد علی الوالد، حق فرزند در پدر و مادر تو روایت زیاد داریم، چنان که اگر پدر و مادری حق فرزند رو ادا نکردن پدر و مادر عاق فرزند میشن، همطور که عاق والدین داریم عاق فرزند هم داریم. منتها چند نکته رو به توجه کردید. اول این که آیا حق پدر و مادر با حق فرزند مساویه؟ بیم مثلا فرض کنیم 50% فرزندان حق دارن، 50% پدر و مادر، یا نه اصلا قابل قیاس نیست؟ پاسخ دومی است، اگر پدر و مادر 1000 حق داشته باشن فرزند 1 حق داره. چون نیست که بگیم که اگر اونها مراد نکردن ما هم مراد نکنیم، اگر اونها اشتباه کردن ما هم مثلا مثل اونها در مقابلشون، اونا بد گفتن ما هم بد بگیم، اونا کتک زدن ما هم کتک بزنیم مثلا. نه، اینجوری نیست. پدر و مادر حقشون بسیار بیشتر از حق فرزندانشون. یک مطلب. مطلب بعد این که حالا ایشون که گفتن که پدر و مادرشون در سنین کودکی از دنیا رفتن، 4 سالی بودن که پدر و مادرشون از دنیا رفتن، مشخص نشد که کدوم پدر و مادر بهشون بد کردن که حالا حقشون رو ضایع کردن. پدر و مادر که در کودکی از دنیا رفتن، اون پدر شوهر اون هم که اونا پدر مادر نیستن. این حکم ما میگیم درباره پدر مادره، نه مثلا فرض کن که ابو زوجه، یا مثلا فرض کنید که ام زوجه، یا ام زوج مثلا، یا ابو زوج. نه، این که اونجوریش نیست، اونا فرق میکنه، اونم باید احترامشون حفظ بشه، ولی که با هم مساوی پدر و مادر باشن نه مساوی نیستن. مطلب بعد این که حالا اگر پدر و مادر حقشون حق فرزند رو ادا نکردن، به تعبیر دقیق‌تر اگه اون اشتباه کردن، ما هم باید اشتباه بکنیم. نه دیگه، مثلا میان خون با خون نمیشه رنجه، لا تذر و بازرتون وزر اخرا، هر کس باید وظیفه خودش انجام بده، ما نباید اون اشتباه اونها دلیل بشه ما هم اشتباه بکنیم. مطلب این که حالا ایشون دیگه بقیه حرفش مشخص نشد که حالا گیر کار کجا بود و سوال اصلیش چی بود. به نظرم فقط عمده سوالش این بود که اینا با هم مساوی هستن، که ما گفتیم نه، پدر و مادر فرزند به گردن پدر و مادر حق داره. بله، در بعد از حضرت علی علیه السلام داریم که حق الولد علی الوالد ای حسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند به گردن پدر و مادر اینه که اسم خوب براش انتخاب بکنن، خوب تربیتش کنن، قرآن یادش بدن، چیزی از این قبیل، شنا یادش بدن، ازدواجشو، اسباب ازدواجشو فراهم بکنن. اینا حقوقی است که فرزند به گردن پدر و مادر دارن، اما حقوق با هم مساوی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یک پیام صوتی داریم، سوالی که مطرح شده بشنویم با هم.
سلام علیکم. سوال داشتم از آقای محمدی. تمام این سفارش شده که گفتن برای جلب روزی و زدودن فقر رو انجام دادم، چندین ساله که سوره واقعه میخونم اینا رو انجام دادم، ولی همچنان فقر ما رو بیچاره کرده. میتونیم بگیم که این فقر مقدر ما بوده یا نه؟
بسیار عالی، سپاسگزاریم از خواهر محترم.
این که هر چی اتفاق میفته مقدره، فقر باشه، ثروت باشه، مقدر که محدود نیست به یه چیز. پس این که بگیم این فقر مقدره، بله، اگر ثروتمند نمیشد بازم اونم مقدر بود. اما که حالا اگه مقدره معناش اینه که شما دنبال رفع فقر نباشید، نه. مقدر به دو شاخه تقسیم میشه، مقدری که انسان خودش دخالت نداره، بدون اراده انسان تقدیر شده که بر انسان وارد بشه، مقدری که انسان اختیار داره. خود اختیار انسان از مظاهر قضا و قدر الهی است. یه وقتی که خدا مقدر کرده که انسان مثلا مرد باشه، خب این مرد میشه، دست خودش هم نیست. یه وقت خدا مقدر کرده که انسان نماز بخونه، منطقه این نماز مقدر کرده با اختیار خودش نماز بخونه، نه جبرن. بنابراین این که انسان روزی داشته باشه یا نداشته باشه، هر دوش مقدره. منطقه آیا این تقدیر با اراده خود انسان هست؟ ممکنه باشه، ممکنه نه. طور بدون اراده انسان مثلا فقر یا غنا نصیب انسان بشه. نکته دوم که عرض میکنم اینه که حالا شما وظیفتون چیه، تکلیفتون چیه، بگید چون مقدره پس ما دیگه دنبالش نباشیم، نه. تا آخرین توان، در آخرین حد توان شما باید دنبال رفع فقر باشید، بررسی کنید، مطالعه کنید. یه وقت ممکنه علل و اسباب فقر علل و اسباب مادی باشه، اونا رو برطرف کنید. وقت ممکن علل و اسباب معنوی باشه، اونا مطالعه بکنید، ببینید که وقت نفرین دنبال قضیه هست. از کنم که یک خلاصه کار یک خلاف معنوی مثلا بوده که باعث فقر شده، به هر حال باید شما تلاش بکنید علل و اسباب فقر رو پیدا بکنید. اگر مادیست برطرف کنید، اگر معنویست برطرف کنید. این تکلیفه. نمیتونیم بگیم خب اگه مقدره پس ما دیگه دست رو دست بذاریم. از اون مقدرهای اختیاریه، انسان میتونه با اختیار خودش دارا بشه، با اختیار خودش ندار بشه. و تکلیف اینه که انسان فقر رو از خودش دور کنه. لیس للانسان الا ما سعا و نسعیه سوف یرا. انسان باید دنبال تلاش باشه که اون چی که به دست میاره از همون نتیجه تلاش و کوشش خودش هست. و خود دنبال عرض کنم که امرار و معاش بودن برای اینکه انسان دچار فقر نشه، خودش از واجباته که انسان باید این کارو انجام بده. پس دو نکته شد: یک، آیا مقدر هست؟ بله، همه چیز مقدره، هر چه اتفاق میفته مقدره. دو، معنای مقدر اینه که ما دست بذاریم خیر، شما باید تلاش بکنید که فقر رو برطرف کنید و مشکل رو حل کنید. شما تلاش خودتون رو بکنید، کار دست خداست، نتیجه دست خداست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. یه پیامک داریم، خیلی اصرار کردن، قسم دادن، به چند تن از ائمه قسم دادن که من این سوال رو بخونم. چشم آیه آسجاد براتی از دسفول میخوام پیام شما رو بخونم. گفتن من چند وقتیه که روز و شب به مرگ فکر میکنم، و اتفاقاتی که قراره بیفته و حضور نکیر و منکر و روایتی از امام صادق که وقتی حضور پیدا میکنن چهرهشون کریه، دندانهاشون زمین رو میشکافه، از چشمشون آتش بیرون میزنه و من روز و شبم به هم ریخته و دچار افسردگی شدم، حالم خیلی بده، چی کار باید بکنم؟
خوبشون چند تا اشتباه میکنن. یه اشتباه این که افراط در این کار درست نیست، در هیچ کاری افراط درست نیست. مثل میمونه که انسان فرض کنید که یه سره یه غذای خاصی رو انقدر بخوره که دیگه مریض بشه و بمیره، مثلا در ورزش افراط کنه، حتی در عبادت افراط کنه. افراط این، شما افراط کنار بذارید. و دو مشکل دوم اینه که شما تصورتون و تصویری که از مرگ و اون رخدادها تو ذهنتون تصویر کردید درست نیست. اون نکیر و منکر برای فسا و کفار به اون شکل میاد، برای مؤمن انقدر زیبا هستن، انقدر جذابن، انقدر که میارزه که انسان یک عمر عبادت کنه تا یک بار این فرشته زیبای الهی رو ببینه. عزرائیل زیبات، یکی از زیباتر مخلوقات خداست. حضرت ابراهیم گفت که اگر مؤمن براش هیچ پاداشی نباشه، یک عمر عبادت کنه که نتیجه چی بشه؟
یه بار شما
دیدن چهره عزرائیل میارزه. که انسان یک عمر عبادت کنه فقط بهش بگن خب نتیجه این عبادتت شد اینکه عزرائیل رو ببینی. از هر پدر و مادر مهربانی به انسان مهربان‌تر، همینطور بقیه فرشته ها. برای مؤمن نکیر منکر نمیاد، بشیر مبشر میان، میان بهش مژده میدن که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. شما چرا یه طرفو نگاه میکنی؟ مگر قرآن نخوندید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرشتگان میان با سلام و صلوات مؤمن رو بدرقش میکنن، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. خب شما میخواد مطالعه بکنی، باید همراه کارشناس باشه، با مشورتی کارشناس باشه. فقط اون بخشی که غالبا مال کفار و مال فجاره، اونها رو مطالعه نکنید. اون حالی هم که مؤمن داره اون هم مطالعه بکنید، خواهید دید که نه، نگرانی نداره، ترسی نداره. و انسان بعضی هستن که میگن مرگ اگر مرگ اگر مرد است اون از من آی تا در آغوش بگیرم تنگ تنگ. واقعا اینجوری است، واقعا اینجوری است. آیا مثلا یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا از مرگ نگران بودن، روز عاشورا میترسیدن از مرگ، یا نه به استقبال مرگ میرفتن، سبقت میگرفتن در اینکه بخوان زودتر اربان اربا بشن، کشته بشن، قطعه قطعه بشن؟ نه، اون تصورات و اون اطلاعاتی که شما نسبت به مرگ، حوادث مرگ قبل و بعدش دارید، اونها درست نیست. روایتی که وقتی میخونید دقت کنید، وقتی میگه که از امام سوال میکنن که آیا این مرگ شاملش چه افرادی میشه، میگن فجار، فسا، کفار. تو قرآن هم داریم از این آیات. وقت چه باید یه مؤمن خودشو بخواد اونجوری تصور کنه؟ پس دو نکته عرض کردم. نکته اول این که افراط درست نیست، در هیچ جا درست نیست. و دو، اون شناخت شما نسبت به مرگ شناخت درستی نیست. امام هادی علیه السلام رفتن دیدن یکی از اصحابشون، جزا و فضا میکرد، بیتابی میکرد، در حالت اعتذار بود. حضرتش بود چته؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم، نگران مرگم، از مرگ بیتابیم از مرگه. حضرت فرمود علتی که از مرگ میترسی اینه که مرگو نشناختی. اگه مرگو میشناختی که نمیترسیدی. بعدم مثال زد براش، بهش گفت که وقتی شده که بدنت کثیف شده باشه، لباست بری حمام استحمام بکنی، همه اون درد رنج ها، قضه های چرکین و دردناک از بدنت پاک بشه. گفت بله آقا شده. فرمود چه حالی داشتی؟ گفت خب سر حال اومدم، بانشاد شدم. اما مرگ همون حمامه که آخرین آلودگی ها رو پاک میکنه. امام کاظم داشتن عبور میکنن از جایی، یه نفر در حال اعتذار بود، اطرافیانش گفتن که صاحب ما رو در چه حالی میبینی که داره جان میکنه در چه حالی؟ فرمود در آخرین تصفیه ها، آخرین ناخالصی ها و آلایش ها داره پاک میشه، که وقتی بر خدا وارد میشه پاک پاک باشه. این جان کندنش آخرین مشکلات رو حل میکنه، بعد هم وارد خدا میشه، وارد بر خدا میشه و میره به بهش. خلاصه این که شما از یه طرف افتادید، رفتید سراغ اون کسانی که غالبا اون روایت مال مؤمن نیست، مال افرادی مثل شماها نیست، مال کفار و مال فساق و مال کسانی است که خب جرائم زیادی در زندگیشون دارن. اگه میخواید مطالعه بکنید با دقت بیشتری مطالعه بکنید و دو طرف رو ببینید. جلد چهارم مجموعه درس‌های از عقاید اسلامی ما راجع به معاد که اونجا دو طرف مطرح شدن.
بسیار خیلی ممنونم. از شیراز تلفن داریم. آقا ابوالفضل سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما آج آقا متوسل و استاد گرامی آج آقا محمدی. من دو تا سوال داشتم خدمت استاد. اول اینکه روز عاشورا زمانی که ابو عبدالله خرم الله تو حدود قتلگاه بودن، به ظن من دو نفر رو نفرین کردن که تو کتب به نام فلان و فلان اومده. میخواستم ببینم کتبای شیعه منظور از فلان و فلان که ابو عبدالله نفرین کردن کیا هستن. و سوال دومم در رابطه با اینی که روز چهارشنبه من سوالی مطرح کردم خدمت استاد که آیا اموات صدای ما رو میشنون یا نه. حاج آقا پنج گروه رو اسم بردن، سه گروه رو یعنی مطرح کردن، اون دو گروه دوم رو نگفتن. گروه سوم فرمودن که مستضعفین عقیدتی هستن، خواب برزخی دارن. حالا اون کسایی که همین حالت رو دارن، یعنی گروه سوم هستن، خواب برزخی دارن، اون خیرات و مبراتی که براشون انجام میشه اگر خواب برزخی دارن آیا به دستشون چجور میرسه؟ آیا خوشحال میشن؟ نمیشن؟ اینا که خواب برزخی دارن پس چجور متوجه میشن؟
بسیار خیلی ممنونم
اگر...
از تماس.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. روز عاشورا آقای امام حسین و لعنت فلان و فلان.
اگه اونا میخواستن مشخص کنن مشخص میکردن. وقتی که امام صادق مشخص نکرده ما از امام صادق جلو بیفتیم و حتی بگیم که امام صادق نگفته. ما چی میگیم اینه که هر کسی به اهل بیت پیامبر ظلم کنه اینها مورد لعنن. اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اینو ما میگیم. اما اینکه حالا مساقش کی هست اگر مشخص شده باشه مساقش از طرف اهل بیت درس کردم مثل زیارت عاشورا ما اونو میگیم. مشخص نشده باشه ما از امام جلو نمیزنیم، نمیگیم که امام صادق محافظه کاری کرد، من مثلا خیلی شجاعم، یا اینکه مثلا او متوجه نبود که اینها فلان و فلان اسمشون چیه، من متوجه شدم که اسمشون چی هست. نه، شما دنبال حرفا نباشید و اصلا تو رسانه ها دنبالش نشید. وقتی جلسه خود خودتون هستید خصوصی اون یه بحثی، اما اینکه بخواد تو رسانه مثلا مطرح بشه نه.
خب پنج دسته ای که در برزخ هستن گفتیم پنج دسته رو، حالشون گفتن که خصوص اون کسانی که مستضعف فکری فرهنگی هستند خیرات و مبرات.
مستضعف فکری فرهنگی اونا دیگه خیرات و مبرات ندارن، مگه اینکه اون اصراف ندونم کسانی که بازماندگانشون ندونن که اینا مثلا کسی که بچه دو ساله یه خیراتی براش معنا نده بخوام بفرستن. که یک گروه از این بچه های کفار بودن دیگه، کسی مثلا دیوانه بوده همه عمرش، کسی که در یه محیط دور افتاده که اصلا چیز از دین نمیدونه اونجا خیرات مبارد معنا نداره. اما حالا اگر واقعا چنین چیزی باشه این به درد آخرتشون میخوره نه به درد برزخشون. عرض کردم مصداق نداره ها، من نمیتونم مصداقی برای سوالشون ترسیم بکنم.
چون خیال شده که منظورشون این هست که خیلی از مثلا مسلمانان و مؤمنان
همین من تصورم اینه که ایشون خیال شده منظورم از مستضعف مثلا این مسلمان ها یا شیعیانی هستن که اینها به لحاظ فکری مثلا خیلی روش نکردن. اینا مؤمنن، پیروان اهل بیت علیهم السلام اینها مؤمنن، مسلمان هم مسلمانه. مستضعف اون کسی ما گفتیم که اینا کافرن. حالا این کفرشون یه وقت کفره از کنم آگاهانه و یا حداقل کفر تقصیریه، یه وقت نه کفرشون کفر قصوریه یا اصلا قصور هم نکردن امکان این که بخوان حق رو بفهمن. اونا کافرن. تمام مستضعفین که ما اون شق سوم گفتیم همشون کافرن. اون پنج گروه هم دو گروهشون بهشتی بودن، دو گروه هم جهنمی بودن. دو گروه جهنمی یکی کفار بودن که تو جهنم هستن، یک ادم مؤمنین فساق، مؤمن گناهکاری که پاک نشده در دنیا توبه نکرده در برزخ اونجا دچار عذاب برزخ هست خواهد بود تا پاک بشه. منتها چون عذاب عذاب عمله، هر مدتی که تو برزخ میمونه به تدریج پاک میشه. کافر اینجوری نیست، چون اون عذاب عذاب ایمانه، تأثیری در رشد تکاملش نداره. ولی مؤمن چرا؟ مؤمن با عذاب کشیدن پاک میشه. دو گروه مؤمن هم که عرض کردیم، دو گروه بهشت هم عرض کردیم، یه عده اون کسانی هستن که در جوار قرب اهل بیت علیهم السلام هستن، یه عده هم کسانی که همون که فرشته ها قبرشون رو اندازه مد بصرشون توسعه میدن.
خیلی ممنونم. بخواید یه استراحت کوتاهی داشته باشید، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هست.
اگه هزار بار به پای تو مولا بمیرم، روحم میونه کهکشونا می نویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا محشر بپرسن از اسم امیرم، رو پیشونیم خدا با عشق مرتضی با خط زهرا می نویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. من این که یک بار مرید امیر قدیرم، خونم یه روز به روی خاکا می نویسه علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. بر روی حلق دست مولا می نویسه مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا من تشنه تو دریا من مجنون تو لیلا من ذره تو خورشید من بنده تو مولا مولا علی مولا مولا علی مولا منم منم بی بهاتر از من توی توی کیمیاتر از تو نوشته بر تیغ ذوالفقارت که جب باشد در اختیارت و مرد عالم فقط تو هستی خود توی لافتاتر از تو دمی که رفتی به دوش احمد
تمامی اتفاق نات گفتن کسی نبوده کسی ندیده کسی نرفته فراتر است
در کعبه ولادت حیدر در مسجد شهادت حیدر بر احمد ارادت مولا بر عالم سیادت حیدر علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت و امیدواریم که ما هم جزو شیعیان حضرت باشیم انشاءالله و حداقل اینکه جزو محبان حضرت محسوب بشیم انشاءالله. خب آقای محمدی از یزد تلفن داریم. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشیم.
متشکرم، بفرمایید.
سلامی دیگه هم عرض بکنم خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
انشاءالله که سالم و تندرست باشیم همیشه خدا.
ممنون
از وقتی که میذارین. و اول اینکه یک تشکر از شما بکنم امشب. البته من قبلا بیننده همیشگی برنامه شبکه بلاد هستم و برنامه مخصوصا برنامه حاج آقا محمدی. به امشب یکی سوال در مورد عدالت گفتیم که اینکه آدم نباید حتی به چیزایی هم که دوست نداره نباید توهین کنه و حتی به عقاید بقیه، حتی اگه مخالف آدم باشه. در مورد خلیفه اول خیلی واسم ارزشمند بود و یک تازه امشب از شما یاد گرفتن. انشالله که زنده باشه.
بله، خب سوالتون رو بفرمایید.
سوالم اگه لطف کنیم این بود که من متاسفانه نمیتونم راه برم. خب قصه درازه، مشکل مادرزادیه. خب یکی از چند نفر شنیدم میگن کسایی که اعتیاد که میدونیم بلاخره گناه کبیره است، میگن هر کسی که اعتیاد داره خدا اونا رو نمیبخشه و خوندن نماز و روزه و دعا و ذکر و عبادت اینا آب تو هاون کوبیدنه. آیا از آقا محمدی اینو بخواستم سوال کنم، آیا آدم هایی هم که اثر درد و بدبختی و ناجایی و درد روزگار دست به این کار زدن، البته با تجبید دکتر بوده این کار، من الان 20 ساله نمیتونم راه ببرم متاسفانه، اینو میخواستم سوال کنم آقا محمدی، کسایی که به این عمل بعد گرفتارن آیا به بخشش خدا امیدی هست؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون آقای محمدی. قطع شد تلفن شما. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
عرض کنم که خب اولش که انسان میخواد بره سراغ اعتیاد، اگر عذر و بهانه نداشته باشه، بله گناه حرامه. مثلا فرض کن تریاک خواد بکشه یا حالا بعضی گفتن تا سیگار هم، اون اول چی میخواد بره سراغ این کار اون حرامه. بعد از اینکه معتاد شد دیگه حرام نیست دیگه، از اون بعد که دیگه ناچاره که برای رفت برای اعتیادش میکشه دیگه اون گناه نیست. اما اینکه حالا فرض کنیم که گناه هم باشه از اول تا آخرش، اعتیاد اعمال حفظ بکنه قطعا غلطه. نه اینجوری نیست. کی گفته که کارش فایده نداره؟ کی گفته که حالا یه گناهیست که داره انجام میده؟ مثل اونه بیدیم که اگه مثلا فرض کن دروغ گفت دیگه نماز خوندنش فایده نداره، روزه گرفتنش فایده نداره، زکات دادنش فایده نداره. کی گفته؟ بله دروغ گناه کبیر هم هست، اما حبط اعمال که نمی کنه، اونا همه اعمال رو بخواد حبط بکنه. بله اولا که اعتیاد اولش بله حرامه، حداقل به فتوای قریب به اتفاق مراجع حرام الان که دیگه مشخص شده مثلا تریاک چه ضررهایی داره، هروئین چه ضررهایی داره، در گذشت این ضررها مشخص نبود. این در صورتی است که عذر بهانه‌ای نداشته باشه. اما اگر دکتر تجویز کرده باشه قطعا حرام نیست. ما روایت فراوان داریم که در شراب شفا نیست. روایت فراوان داریم که هرگز در شراب خداوند شفا قرار نداده. اما حالا فرض کنید که یک پزشک مؤمن و متدین که مسئله شرعی رو مراعات میکنه برای بیماری تجویز کرد تنها راه درمانش ما شرابه، اون شراب خوردنش هم اشکال نداره. باز من تأکید میکنم با اینکه این همه روایت داریم که هرگز خداوند در شراب شفا قرار
نداد،
اما حالا با فرض اینکه پزشک میگه نه تنها راه درمان این بیماری شراب هست، اون شراب هم دیگه حرام نیست، احتیاط اگر واقعا برای درمان بوده همین مواد مخدر یا حالا من نمیدونم تریاک هر چیز دیگه ای، اگر برای درمان بوده با تجویز پزشک اصلا اولش هم حرام نبوده و شما مرتکب گناهی نشدید، الان هم که معتادید باز مرتکب گناه نشده اید. بر فرض هم که انسان مرتکب گناه شده باشه، چرا اعمالش بیفایده باشه؟ یعنی انسان کافره، بله کفر اعمال هفت میکنه، یه وقت مشرکه، شرک عمل هفت میکنه، ولی کسی که یک گناهی داره اون که چرا عملش هفت بشه؟ البته این حرف بنده به این معنی نباشه کسانی که سالم هستن خدا نکرده بخوام برن سراغ اعتیاد که هم دنیاشون خراب میشه، هم آخرتشون خراب میشه، هم جسمشون نابود میشه و اون ضررهای فراوانی که داره و ما باید نعمت خدا رو قدر بدونیم. اما حالا کسی که مبتلا بوده، گرفتار بوده و با تجویز پزشک مثلا فرض کنید که اعتیاد پیدا کرده، اینا نمیشه گفت که شما مرتکب گناه شدید، تازه اگه هم گناه کرده باشه این گناه اعمالش رو از بین نخواهد برد.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی. سادات از آلمان، مشخص نکردن خانم من آقا هستن، دو تا سوال کردن، یکی این که فرق روایت و حدیث چیست؟
فرقی ندارن، در لغت با هم فرق میکنن. حدیث یعنی چیز نو و چون فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، فرمایشات پیامبر نو هست، بهشون میگن حدیث. روایت یعنی نقل کردن و چون سخن اهل بیت نقل میشه بهش میگن چی؟
روایت.
از لحاظ معنا با هم متفاوتن اما از لحاظ مصداق فرقی ندارن، هر دوش یعنی کلام پیامبر و اهل بیت.
سوال دومشون هست که آیا درسته که امام حسن علیه السلام در نوجوانی کشتی گرفتن و حضرت پیامبر صلوات الله سلام علیه از یکی طرفداری کردن و از زهرا از دیگری؟
روایتی ما داریم اینه که پیامبر گاهی اینها رو بله کشتی مینداختن و روایت هم به این شکلی که پیامبر طرف امام حسن رو میگرفت، ایحن حسن خوز حسینا، این جمله من میگم رو دوستان سرچ کنن تا این حدیث رو پیدا بکنن. پیامبر به امام حسن میگفت ای هم حسن خوز حسینا، جانم حسن بگیر حسینا، مثلا لنگش کنیم چیم. پس زهرا از میگه که پدر جان مردم معمولا کوچکتری، چون حسین کوچکتر بود دیگه، کوچک رو تشویق میکنن که بخواد زورش زیادتر بشه بتونه با بزرگتر کشتی بگیره. شما داری بزرگتر بر علیه کوچکتر تحریش میکنی. پیامبر فرمود شما متوجه نیستید، نمیبینید جبرئیل اونجا استاده و به امام حسین میگه ایهن حسین خوز حسنا، او امام حسین رو تحریف میکنه و تشویق میکنه، منم در مقابلش طرفدار امام حسن شدم. این رو بعد رو داریم ما با هم جمالی که من از کردم جستجو کنید تا اصلش رو پیدا بکنید، ایهن حسن خوز حسینا یا ایهن حسین خوز حسنا. حضرت زهرا طرف امام حسین رو نمی گرفت، جبرئیل بود. روایت اینجوری داره که پیامبر حضرت زهرا سوال کرد چرا شما از امام حسن که بزرگتره طرفداری میکنی؟ پیامبر فرمود جبرئیل اونجا ایستاده در از امام حسین، معلومه که امام حسین جبرئیل رو میدید و صداشو میشنید و اگه تشویقش اثر نداشت که خب فایده نداشت. بقیه ظاهرا اون زمان جبرئیل رو نمیدیدن، پیامبر فرمود جبرئیل اونجا ایستاده و داره امام حسین رو تشویق میکنه، این حرفو جبرئیل به امام حسین میگه، منم به امام حسن میگم.
وجوز از زهرا چیزی نداره اینجا،
فقط سوال کرد از پدرش که تو چرا طرف بزرگتری گرفتی.
بعضیا یه ادامه‌ای دارن برای این ماجرا، دیگه اون تو روایت نداریم.
نه من ندیدم جایی.
خیلی ممنونم.
گاهی بعضیا برای روزه خوندن بعضی
آره دارن. آره همین که هر کس برای پسرام مثلا حسن گریه کند یک قطرهش فیض من خودم قیامت.
نه این روایت از پیغمبر داریم که
نه از قول از زهرا تو این ماجرا،
نه نه تو همینجاست، مشکل روایت من نمیدونم تو همینجا تمام میشه.
بسیار خب. از عجب شیر فارس، عجب شیر
آخر شماله
نمیدونم، از عجب شیر تماس داریم. آقای شریفی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید. آیا شریفی عجبشیر کدوم استانه؟
عجبشیر بغل تبریز هستش.
تبریز، خیلی هم خوب. بفهمه.
خیلی ممنون. ببخشید، من یه سوالی دو تا سوال داشتم. یکی در مورد ارتباط.
ای وای.
صدا میاد؟
بله بله، بفهم.
ببخشید. ارتباط انسان با جن هستش که یه مؤمنی میتونه ارتباط برقرار کنه با جن، و سوالم در مورد جعفر جنی بوده که میگن عمرش هم زیاد بوده. خواستم در این مورد یه اطلاعاتی بگیرم که مثلا در قدیر خم بودن ایشون نبودن. و یکی هم در مورد چشم سوم که یک مؤمنی میتونه چشم سومش مثلا باز باشه، جایز هستش یا نیستش؟ این دو تا سوال من.
خیلی ممنونم آقای شریفی بزرگوار، وقتتون
بخیر. تشکر، خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. خداحافظ. زعفر جنی، ارتباط مؤمن با جن؟
ارتباط امکان داره، ولی خب کار بسیار خطرناکی است، چون جن مؤمن هیچ علاقه نداره که بخواد با انسان مرتبط بشه. اون کسانی که معمولا با انسان ها مرتبط میشن جن کافره، شیطانه، و اون هم هدفشون از ارتباط با انسان اون اهدافی خودشون دارن که همون گرفتن ایمان انسان باشه. به همین دلیل ما در مجموع به هیچ وجه توصیه نمی کنیم کسی بخواد دنبال این راه باشه که بخواد با جن مرتبط بشه. تأکید میکنم جن مؤمن هیچ علاقه نداره. بله، وقت ممکنه امام باشه، بزرگی باشه، او با اون سعی وجودیش از جن مؤمن خدمتی بخواد، این اتفاق رو میفته. ما در باره ائمه علیهم السلام داریم، گاهی نامه بوده که مثلا باید فوراً به یک شخصی میرسید، نامه رو میدادن به این افراد و اینها انجام میدادن. اما برای انسان‌های معمولی باید توجه داشته باشن که اگر تونستن با فردی از افراد جن مرتبط بشن، اون از غالباً، یا نگیم 100%، غالباً از شیاطین جن هستند و هدفشون هم گرفتن ایمان انسان هست. و توصیه میکنیم که زیتون رو اصلا وارد نشه. نسبت به زعفر، خب بله، ما در روایت داریم که زعفر که رئیس طایفه بود از طوایف جن، در کربلا حضور پیدا کرد و از آقا سید شهدا تقاضا کرد که از امام حمایت کنه و آقا سید شهدا اجازه نداد بهش. بعدها بهش گفتن که خب شما باید گریه میکردی، باید گوش نمیکردی، باید میرفتی به اسپای امام حسین میافتادی. تا گفت شما نبودید در کربلا که چه تعداد از فرشتگان و گروه های مختلف اومدن، پر بود سرزمین کربلا. من از اون دور که وقتی که نزدیک شدم، آقا سید شهدا با دست اشاره کرد برگردید و ما برگشتیم. اجازه این که ما بخوایم نزدیک بریم به هدف برسیم نبود. اینا رو ما تو روایت داریم. بله، طایفه از جن که رهبرشون و بزرگشون زعفر بود، اینها در کربلا حضور پیدا کردن و اجازه جنگیدن بهشون داده نشد و برگشتن. مطلب بعد این که بله، میانگین سن جن بیشتر از انسان هست، حدود 1000 سال بیشتر از 1000 ساله. به همین دلیل بعید نیست که اون زعفری که در کربلا حضور داشته چند سال پیش فوت کرده باشه. اینم یه نقلیست که ما سند معتبری براش ندیدیم، ولی مشهوره که چند سال پیش، در همین دوره ما مثلا 10 سال پیش، زعفر جنی از دنیا رفته. اینم داریم تو بعضی از نقل ها که عده‌ای از کسانی از افراد جن که در قدیر خم بودن، اونها هنوز زنده هستن. مثلا اون 1400 سال عمر کردن. با تاکید میکنم میانگین سنشون 1000 و 1000 به بالاست. طول عمرشون خیلی بیشتر از انسان هست. ولی زعفر رو داریم که در کربلا بوده و روایتش هم روایت معتبر است.
بسیار عالی. تعبیر ایشون به چشم سوم و باز بودن این چشم،
چون اینا دو تا حساب کرده.
آره، یکی دو تا، یکی دیگه میشه سه تا.
در واقع انسان دو تا چشم داره، یک چشم ناسوتی یا چشم مادی عنصری و خاکی که همین چشمه باشه که الان نگاه میکنه، دوم چشم برزخی یا چشم ملکوتی، یا کمی تو همین برنامه امشب ما درباره صحبت کردیم. بله، انسان یه بعد ملکوتی هم داره که بهش میگن بعد برزخی. بدنی داره که اون بدن بهش میگن بدن برزخی. شما در حالت رؤیا با اون بدن فعال میشید. شما مثلا تبریز خوابیدید، خواب میبینید مشهد کنار حرم امام رضایید، حرم رو میبینید، با دوست مشهدیتون اونجا ملاقات میکنید، صحبت میکنید. اون چشمی که در مشهد دوست مشهدش رو میبینه، اون چشمی نیست که در تبریز خوابیده. اون چشم اونجا خوابیده و جایی هم نمیبینه. پس اون چشمی که مشهد داره میبینه، اون چشم همون چشم برزخی شماست. پس در حالت رؤیا انسان بود برزخیش فعال میشه. بعضی ها هستن که این توان رو دارن که در حالت بیداری هم اون ادراکات برزخیشون رو به کار بندازن، چون برزخ از ما دور نیست، ما الان در بطن برزخیم. یعنی اگه انسان ادراکات برزخیش کار کنه، هم تصاویر برزخی رو میبینه، چهرهای برزخی رو میبینه، هم صوتهای برزخی رو میشنوه، منتها چون ادراکات ما کار نمی کنه اینها رو نمیبینیم. بنابراین بعضی هستن که در بیداری هم ادراکات برزخیشون به کار افتاده، هر وقت دلشون بخواد میتونن اون چشم برزخی رو باز کنن و ببینن. آیا باید دنبال این کار باشیم؟ خیر، ما باید دنبال عبادت باشیم، تکالیفمون انجام بدیم و اونایی هم که چشم برزخیشون باز هست از خدا میخوان که ببنده. چون اگه شما بخواید حقایق برزخی رو ببینید، زندگی در دنیا برای انسان بسیار ناراحت کننده و تلخ و غیر قابل تحمل خواهد شد. اگر ببینی که مثلا فرض کن که پدرش که الان دفن شد، مثلا فرض کن که تو قبر داره شکنجه میشه، چه حالی پیدا میکنه انسان؟ یا همسرش مثلا در چهره یک حیوان وحشتناک ببینه، همسری که باهاش زندگی میکنه بود برزخیشو ببینه، پشت چهره ناسوتیشو ببینه، مثلا در چهره یک حیوان وحشتناک ببینه، وقت چطور میشه زندگی کرد؟ به همین دلیل هیچ کس دنبال این که خود در دنیا اون ادراکات برزخیش به کار بیفته نباید باشه. ما باید وظیفه خودمون انجام بدیم، عبادتمون انجام بدیم و مخصوصا کسی بخواد برای باز شدنش برزخیش عبادت کنه، از همون اول کج میده، از همون اول داره نفس پرستی میکنه و خودشو داره میپرسته نه خدا رو.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. پیامک داریم از افغانستان. آقای محمد امیری گفتن آیا معاد یا دوزخ یا بهش جسمانی روحانی است یا فقط روحانی؟
برزخ که خب برزخیه، اما قیامت بعد از برزخ معاد به نظر ما جسمانی و روحانی است. یعنی در قیامت، بعدش هم در بهشت و جهنم، انسان هم بدن داره، همین بدنی که در دنیا، منتها اون بدن متناسب با اون عالم هستا، هزاران بار میلیون ها بار از این بدن متلقی تر و رشیافته تره. ولی بله، انسان اونجا بدن داره، تو بهشت بدن داره. ما چند هفتش طایفه، هشت نه طایفه آیات قرآن در صورتی قابل فهم هستند و قابل بیان هست که انسان جسم داشته باشه، بدن داشته باشه، که و لحم طیر ما یشتهون. خب کسی که روح که لحم طیر نمیخواد، که روح انسان که گوشت پرنده نمیخواد، یا این که ازدواج، روح که ازدواج نمیکنه، یا سوختن تو جهنم، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب، پوستاشو میسوزه، سفت میشه، ما این پوستا رو میکنیم، پوست جدید و پوستی هست و سوختنی هست و جزغال شدنی هست. و یا اینکه و اذ القبور و اثرت، از قبرها برانگیخته میشن. خب تو قبر مرده رو دفن کردن دیگه، بدن رو دفن کردن، بدنها از قبرها برانگیخته میشن. یا اینکه اعضا و جوارح شهادت میدن، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. پس دستی هست و پایی هست و پوستی هست. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، سام به پوستش حالا گفتن که به همون از کنم که عورتینش میگه لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگم خدا که همه رو به سخن واداشته، ما رو هم به ما با قدرت سخن گفتن داده. از این دست آیات ما تو قرآن زیاد داریم. بنابراین ما معتقدیم که معاد، معاد جسمانی است. جسمانی روح هم که خب هست دیگه، روح که همه جا هست، روح مجرده و روح باقی است. روح بعد از این که به وجود اومد دیگه نابود نمیشه، همیشه باقی است. بدن هم در آخرت در قیامت هست، اما در برزخ انسان با بدن برزخیش زندگی میکنه، نه این بدن ناسوسی و خاکی.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. پیامک زیاد داریم، من دیگه وقت بیشتر سه دقیقه وقت نداریم، مجبورم که سوال کردن که آیا دیدن شبکه‌های وهابی جایز است؟ به طور کل دیدن و یا رفتن مجالسی که اطلاف وقت در اون صورت میگیره جایزه؟ اطلاف وقت،
اطلاف وقت خب جایز نیست. البته اطلاف وقت یه وقتی که انسان زیاد اطلاف وقت میکنه یه وقت، اما خب بعضی از این چیزهایی که باعث انحراف میشه، اون حدیث امام جواد خوندم برای دوستان که اون وقتی که انسان داره این شبکه ها رو میبینه داره ابلیس میپرسته، چون اینا از زبان ابلیس دارن سخن میگن. به همین دلیل نباید انسان اون چیزی باعث انحراف میشه، اون چیزی باعث میشه که انسان مخصوصا که یه وقت یه کارشناس داره نگاه میکنه، هدفش هم از نگاه کردن نقده، پاسخ دادنه، این اشکال نداره. کسی که کارشناس نیست یک، هدفش هم رد کردن نیست، خب تحت تاثیر قرار میگیره. ما فقط کتب زاله که نداریم، شبکه های زاله هم حکم کتب زاله رو دارن، به همین دلیل به نظر ما به هیچ وجه جایز نیست.
بسیار عالی. سوال کردن که آیا هر مسلمانی، آقای حیدری از انگلستان، آیا هر مسلمانی باید در طول عمرش حتما پیکر چند میت مسلمان رو غسل بدهن، چون بعضی توانایی انجام چنین کار رو ندارن؟
نه خیر، حتما که نیست، واجب که نیست، کار خوبی است اگه انجام بدن، مستحبه. حالا استحبابش هم برای ما ثابت نشده، اما حتما که نه، کی گفته حتما بدین کارو بکنن.
بسیار خوب، پس بذارید سوال یه سوال دیگه هم بخونیم. آقای محمدعلی سوال زاده از ابرکوه گفتن که بعضی از علما معتقدند که خواندن شعر در شب و روز جمعه حرام است، چرا؟
حرام بودنش ما قبول نداریم، کراهتش رو داریم، روایت زیاد داریم و فقها هم به کراهتش فتوا دادن، اما حرام نه. علتش اینه که مخصوصا شعری که بخواد سرگرمی بکنه، به جای اینکه انسان بخواد یاد خدا رو بکنه، ذکر خدا رو داشته باشه در این شب و روزی که بسیار مهم هست و دعا مستجاب میشه، به جای اینکه انسان بخواد دعا کنه و بخواد بیاد خدا باشه، بخواد شعرهای باطل، حالا یه وقت شعر که حکمت آمیزه، اون خب باز یه چیزی. به همین دلیل ما در حد کراهتش رو میگیم که اگر سرگرم، چون اینو من تاریخ خدمت دوستان عرض بکنم، در گذشته، الان تحت عنوان شب شعر هست، در گذشته خود این نقالی و شعرخوانی یه دکون دستگاهی بود و یک از کنم مکتبی بود، مردم رو جمع میکردن به جای اینکه بخوان قرآن بخونن، به جای اینکه بخوان از کنم که دعا بخونن، همین شعر میخوندن. این اون روایت توی چنین فضایی صادر شده، اگر هم کلمه حرمت اومده، اگر کلمه از این قبیل اومده، تو این فضا اومده. به هر حال به نظر ما حد اکثر چیزی که میشه گفت همون کراهتش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خدا قوتتون بده، سپاسگزارم از حضورتون، ان شاء الله همیشه سلامت باشید و از فیض وجودتون استفاده کنید. سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. این ایام باقی مانده دهه آخر ذیحجه را هم با برکت و سلامت انشاءالله سپری کنید و اگر اتصالی دست داد همه رو دعا کنید، من جمله بچه های شبکه ولایت رو. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.
اللهم صل